از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده بی نهایت سپاسگزاریم. به اتفاق شما به مدت 58 دقیقه گفتگوی سیاسی رو خواهیم شنید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی.
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگان هستیم. من محمد مهدی مؤمنی ها انشالله تا انتهای برنامه با حضور کارشناسانی که مهمان این برنامه هستن انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. موضوع برنامه امروز بررسی فروپاشی سیرک همبستگی اپوزیسیون معاند و استعفای اعضا هستش که انشاءالله گفتگوی بسیار خوبی رو با حضور کارشناسان عزیز خواهیم داشت. بخش اول برنامه رو میشنویم. مجدد در خدمتون هستم.
در حالی که کمتر از 4 ماه از تشکیل شورای به اصطلاح همبستگی اپوزیسیون ماند می گذرد، ریزش مکرر اعضا و جنگ درون گروهی عملاً شکست این جریان وطن فروش برای براندازی و تجزیه در ایران را نشان می دهد. خودکامگی فرزند محمد رضا پهلوی و لیز خوردن پولهای موساد و سیا به کیسه اختصاصی وی موجب دلخوری رفیقان او شده است که در نهایت سخت جنین زود هنگام پروژه همبستگی را در پی داشته است. این فرایند حکایت از آن دارد که اپوزیسیون خارج نشین نه تنها فاقد توان کنشگری است، بلکه عملیات آنها رویکردی کاملا سازمان یافته بود تا از انبان سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا پول دریافت نمایند. اما تقسیم ناعادلانه و عملکرد خائنانه آنها نسبت به همدیگر باعث شد که نه تنها از تحمل همدیگر ناتوان باشند، بلکه خود می‌دانند توان ارائه نقش راه و طرفداران اختشاشگر خود را نیز دارا نمی‌باشند. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا سیرک همبستگی اپوزیسیون مانه دچار فروپاشی شده است.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. خب مهمانان محترم برنامه رو معرفی میکنم خدمتتون. جناب آقای دکتر جواد نوریزاده، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در جای جای پهنه گیتی که شنونده صدای ما هستن. همچنین تشکر میکنم از حضرت عالی و مسئولان این برنامه که ما رو دعوت کردن. امیدوارم که هم مفید باشیم و هم بیاموزیم.
انشالله قطعا مفید خواهید بودش. و همچنین مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه. حتی من تصحیح بکنم که بنده دکتر نیست.
بله. ممنون از توضیحی که فرمودید. اگه اجازه فرمایید سوالات رو با جناب آقای نوریزاده شروع کنم. جناب آقای نوریزاده، ما میبینیم که در طول حداقل به خصوص بعد از حالا وقایع سال گذشته اپوزیسیون اومدش و حالا به قولی خیلی فعالیت‌های رسانه‌ای کردش و عملاً حالا بحث سیرک همبستگی که حالا عنوان برنامه‌مونم هستش رو خدمت شما اصلا به شکل گسترده پیگیر شد و خب عملا همه فکر می‌کردن که اتفاق خاصی قرار بیفته و به هر حال خیلی ها از معاندین و مخالفین دل بسته بودن به این گروهی که تشکیل شده بود و این اپوزیسیون. ولی خب ما دیدیم که در زمان بسیار کوتاهی خلاصه اینها از هم پاشیدن و خیلی راحت این گروهی که حالا میگم خیلی از مخالفین بهش دل بسته بودن عملا دچار فروپاشی شد و این سرعت فروپاشیم خیلی سریع بودش. به نظر شما علت این اتفاق چی بوده؟ اگر مقدمتا هم یک توضیحاتی درباره اصل این خلاصه شکلی این گروه بفرمایید.
بله، حوادثی که در حدود نزدیک به 20 ماه گذشته در کشور ما رخ داده محمل مطالعات و تحلیل‌های خیلی زیادی در عرصه رسانه‌ها شده که خب همه رسانه‌ها و تمام فضاهای سایبری از پرداختن به این مسئله طبیعتاً غفلت نکردن و به خوبی بخش اعظمی از اخبار و خروجی‌های خودشون اختصاص به وقایعی کردن که در این 1.5 سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده. خب از جنبه‌های مختلفی این حادثه به هر حال محل تحلیل هست، مخالفان و موافقان و همه کسانی که به نوعی در این زمینه ایفای نقش داشتن و خب با ابزار رسانه در این زمینه فعالیت‌ها و اون اندیشه‌های خودشون رو در جامعه عملیاتی می‌کنند. حالا ما به خاطر اون رسالت دانشگاهی خودمون در واقع سعی می‌کنیم این مسئله رو خصوصا اگر در زمینه دانش سیاست تحصیلات می‌کنیم در ارتباط با مطالعات علوم سیاسی این مسئله رو ببینیم. من حالا قبل از پرداختن به عنوان در واقع پرداختن مستقیم به عنوان برنامه شما یه مختصر درباره کارویژه‌های اجتماعی و سیاسی اپوزیسیون یه چند تا توضیح بگم خدمتتون. یه مفروضی در کلاس‌های دانش سیاست هست به اون معنا که دولت همسن اپوزیسیون هست، یعنی هر کجا که نهاد دولت ایجاد شده در مقابل نهاد دولت ما فعالیت‌هایی داریم که در قالب‌های فردی و بیشتر جمعی خصوصا در جوامع مدرن بیشتر به صورت جمعی بوده علیه دولت فعالیت کردن و بزرگترین محل نزاع دولت و حاکمیت در کل دنیا با اپوزیسیون که در واقع یک پدیده کاملا طبیعی و عادی هست اینه که آیا دولت کارآمدی هست یا نیست، آیا دولت توانسته است که امکانات مورد نیاز جامعه رو به طور کاملا عادلانه در جامعه توزیع کنه که از اونور دچار بحران توزیع نشه و بحران‌های دیگری مثل بحران مشارکت، بحران کارآمدی و بحران مشروعیت. و خب طبیعتاً در این راستا می شود به قضاوت نشست که کدام یک از گروه‌های اجتماعی و سیاسی منتقد سعی می‌کنند نقدهایی که وارد می‌کنند علیه دولتی که اهم از اینکه دولت داخلی باشه خارجی باشه فرقی نداره، این که تا چه حد در واقع یک میزانی از انصاف و داوری درشون نهفته است. و خب طبیعتاً ما وقتی عرض کردم ما ارزش داوری در فعالیت‌های این مسئله بکنیم طبیعتاً میتونیم بعضی از این مخالفان و منتقدان رو با عیار و محک انصاف بسنجیم و فعالیت‌های اون رو در راستای تقویت دولت بدونیم و یا نه اون رو در راستای تضعیف و حتی براندازی و اضمحلال اون نظام سیاسی در نظر بگیریم. بعد از فوت خانم امینی خب طبیعتاً ما با گروه‌های بسیار زیادی مواجه بودیم که علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مدیریت این مسئله وارد کنشگری شدن و خب نقدهایی رو وارد کردن. خب طبیعتاً بر اساس همین متر و خطکشی که بنده عرض کردم باید نسبت به ارزش داوری پیرامون کنش‌های این جریانات به داوری نشست. خب حقیقتاً خیلی واضح و اظهر و من الشمس هست که هر دولتی در راستای عملکرد سیاسی اجتماعی و مدیریت امور فرهنگی خودش طبیعتاً نمیتواند 100% آنچه که مطبع نظر هست، آنچه که مطابق با آخرین دستاوردهای علمی هست و مطابق با به نوعی اصول حکمرانی هست عمل بکند و طبیعتاً از این گپ و فاصله‌ای که در بین واقع‌گرایی و ایدئالیسم ایجاد میشه، خب منتقدان دولت و حاکمیت سعی میکنن کمال استفاده رو به نفع خودشون ببرن. خب جناح اپوزیسیون خارج از کشور و گروهی که شما فرمودید هم خب به خاطر سابقه 40 ساله که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و برانداختن رژیم طاغوت و پهلوی داشتن، خب در این زمینه سعی کردن به نوعی ایفای نقش بکنن. منتها چیزی که از هرومن شمس و واضح بود این بود که خیلی کمتر از 4-5 ماه این فعالیت‌های ضد نظام جمهوری اسلامی دوام نداشت و به نوعی این گروه‌ها دوچار فروپاشی شدن. گروهی که عنوانش همبستگی بود شاید بشود عنوان گروه گسستگی هم بر آن در واقع عنوان و لیبل زد براش.
از آن موقعی که به قولی صورت رسمی شکل گرفتن تا از هم پاشیدن تقریبا کمتر از 3 ماه شد.
بله، حدود 4 ماه این گروه دوام داشت. حالا درباره از هم پاشیدگی این گروه ها به نظر من چند تا عامل هست که این عوامل تاریخی هستن. یعنی ما در طول فعالیت 30-40 ساله اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی که عمدتاً گرایش‌های سلطنت طلبی هم دارند، ما یه سری عواملی می‌بینیم که این عوامل تکرار میشن در طول این 30-40 سال گذشته، که یکی از مهمترین این عوامل بخوایم در واقع بشماریم برمیگرده به این که در واقع این نیروها ریشه در داخل کشور ندارن و کارفرمایان این گروه ها کارفرمایان خارجی هستند. نکته دوم که در ادامه نکته اول باید اشاره بکنیم اینه که کارفرمایانی که هدایت این نیروهای ضد نظام جمهوری اسلامی ایران رو بر عهده دارند، خودشون سابقه دشمنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رو دارن و بلکه این دشمنی ها در قالب های بسیار شدیدتر مثل جنگ تحمیلی و فعالیت های تروریستی در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران هم ما به عینه دیده ایم.
حالا صرفا نظام هم نگیم، اصلا دشمنی با خود مردم ایران.
بله هم دقیقاً همینه. من دقیقاً در ادامه عرایزم می‌خواستم همین رو بگم. مثلا سازمان مجاهدین خلق یک سازمان بدنام و منحط تروریستی که به هر حال در پشت این
حتی مخالفین کسایی که حالا با خود نظام شاید مخالف باشن قطعا نگاه بسیار منفی نسبت به منافقین داره.
اصلا یکی از عوامل از همپاشیدگی این گروه همین بود که چون اگر قرار بود نسبت خودشون رو با سازمان مجاهدین معلوم بکنن، متاسفانه برخی از این افراد نه تنها این تروریسم، این سابقه منحط رو محکوم نکردن، بلکه نیازمند و می شود گفت اگر این تعبیر رادیکال رو من بتونم استفاده کنم، در واقع به نوعی تکدی حمایتگری می کردن از سازمان مجاهدین و رژیم اشغالگر قدس. اساسا می خواهم عرض بکنم که طبیعتا مثلا این گروه سابقه ترور در بطن جامعه و بدنه جامعه ما رو داره، فارغ از ترور مسئولین ارشد نظام که رهبران انقلاب بودن، از خود جامعه هم 17000 نفر قربانی گرفته و طبیعتا کسی که در طول دهه‌های گذشته این خونریزی رو در کشور ما مرتکب شده نمیتونه حامی دلسوز باشه. و اگر قرار یک نیروی به عنوان کارگر خودش در ایران به کار بگیره، اینها در مسیر منافع ملی جمهوری اسلامی را نخواهد بود. تشتت استراتژیک هم یکی دیگر از عوامل از هم گسیختگی این جریانات بوده، کما اینکه وقتی هر کدام از اعضای جناح اپوزیسیون خارج از کشور در مورد ایدئال‌های خودشون صحبت می‌کنند، اساساً اون یوتوپیا و چشم‌اندازی که اشاره می‌کنن ای بسا با هم در تناقض هستند. یکیشون در واقع گرایش‌های سلطنت طلبانه داره و یک گزاره‌ای که ما همیشه در کلاس‌های سیاست بهش اشاره می‌کنیم اینه که نظامی که استبدادی بوده و فروپاشیده به هیچ وجه نمی‌تواند میراثدار نظام بعدی باشد. یعنی وقتی ما از سلطنت گذار کردیم به جمهوری، علارغم عیب و ایرادهای زیادی که در حاکمیت ما هست، ولی در دوگانه استبداد و سلطنت و جمهوری از نوع دینی خودش باز هم حکم در واقع علمی هست که نمیتوان پسا در واقع مرتجعانه عمل کرد و به گذشته برگشت. بحث بعدی هم به نوعی برمیگرده به فقدان نظارت در بین این گروه ها و افراد. ما اساسا هیچ گونه نظارتی در بین این اعضا نداریم. خیلی در مورد دونیشن و دریافت وجوهات به عنوان کمک های مالی از سازمان های بسیار متعدد و متنوعی که ضد نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها فعالیت کردند و اساسا در این زمینه پاسخگو نبودن که اینا در کجا خرج شدن، کما اینکه برخی از اعضا هم گفتن که ظاهرا اینها به نوعی محمل یک فساد اقتصادی در بین جناح اپوزیسیون هم بوده. نکته بعد این که متاسفانه
این افراد و اشخاص نه در واقع نه فقط اعضای این بحث همبستگی و این گروه هایی که تشکیل شده بودن، در طول 30-40 سال گذشته اپوزیسیون برانداز خارج از کشور از منحدترین اندیشه ها تأثیر پذیرفته. مثلا اگر در تحلیل اندیشه سیاسی ما فاشیسم رو به عنوان یک اندیشه منحدی میشماریم و تحلیل میکنیم و معتقدیم که فاشیسم میلیون ها نفر آدم در جریان جنگ جهانی دوم رو کشت، اساسا میبینیم که این جناب گرایش به فاشیسم داره. یا مثلا میلیتاریسم و میلیشیای نظامی اگر امروز محل اعتراض و نقد هست و معتقدیم که امروز آزادی های مدنی و بسیار از حقوق مدنی محمل خوبی برای همفکری هستند و نمیتوان دست به اسلحه و خشونت برد، ما دیدیم که این عزیزان در واقع، حالا عزیزان من به طعنه میگم، انواع و اقسام حرکت های تروریستی رو انجام دادن. خیلی از شهروندان بیگناه در واقع شهروند جمهوری اسلامی ایران رو به قتل رسوندن. و بحث بعدی که میخوام بهش اشاره کنم، حالا من در ادامه عرضم خواهم کرد، یه نکته فقط عرض بکنم، اونم این که در واقع تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران یک خط قرمز هست در ارزش داوری پیرامون عمل کرده تمام کسانی که در مورد عملکرد نظام صحبت میکنن. هر گروه و هر جناحی که از این تمامیت ارضی حراست و پاسداشت نداشته باشه اساسا مورد نفرت مردم ایران قرار میگیره. ما به طور عینه داشتیم میدیدیم که خیلی از این فعالان سیاسی خارج از کشور در کنار اون تجویزهای تروریستی وقتی صحبت از این میشد که این اقدامات شما نتیجهش تجزیه ایران هست، هیچ ابایی از این نداشتن که بگن مشکلی نداره ایران به طور در واقع به آذربایجان خودش یک کشور بشه، کردستان یک کشور بشه، سیستان بلوچستان و جاهای دیگر و خوزستان رو که ذیل حالا کشورهای عربی باشه. به نظرم حالا در مورد ویژگی‌ها و علل فروپاشی این گروه‌های اپوزیسیونی که در قالب شورای همبستگی تشکیل یافته بود میشود بحث‌های خیلی متعددی بهش پرداخت. حالا من بله چند تا از مهم‌هاش رو الان عرض کردم. با
زحمت علی ممنونم از شما، توضیحات مبسوطی بود. خب جناب استاد جوانشیر، سوالی که از حضورتون داشتیم، می‌خواستم شما هم در خصوص همین بحث چرایی شکل‌گیری شورای همبستگی خارج نشین در سال 1401 و تقریباً میشه گفتش که بعد از وقایع و اتفاقاتی که حالا در سال گذشته افتاد و حالا بعد از فوت خانم امینی بودش و اهداف و آرزوهای اونها و اینکه حالا به چه علت این تمام این تلاشایی که برای این شورا کردن خلاصه حدود 3 ماه بیشتر دوام نیاورد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیحات ابتدایی برنامه یه عنوان بسیار با مسمی و درستی رو به کار بردید و اون هم سیرک بود. حالا درست ادبیات سیرک کمی در مسائل سیاسی شاید سخیف باشه، ولی کن واقعا کلمه دیگری نمیشه به کار برد در خصوص فعالیت این شبه اپوزیسیون خارج نشین که میشه گفتش که آبروی خلاصه خودشونو در مرحله اول و بعدم آبروی تمام شاید کسانی که حالا همراه خودشون بودن رو بردن.
و مهمترین بحث حالا مینه کلامتونی که اونایی که به اینها دل بسته بودن همه رو ناامید کردن.
حالا اون هم به همین طور هست. بله، عرضم به حضور شما که مهمترین به نظر من عامل شکست این سیرکی که در دانشگاه استنفورد آمریکا در ابتدا رونمایی شد ازش و بعدها هم در جاهای دیگه جلساتی فقط هم منباب خودنمایی ظاهری داشتن و خواستن یه مانوری بدن، عرضم به حضور شما که اهداف اصلیشون به نظر من جذب پول بود از سازمان‌های مختلف، از قدرت‌های مختلف و از دول متخاصم با جمهوری اسلامی
مثل آمریکا و اسرائیل.
بله، مثل آمریکا و اسرائیل و حالا در مرحله ابتداییش در از عربستان و حالا بعضیاشون از طریق منافقین پولهایی رو گرفتن و بعضیاشون از آمریکایی‌ها گرفتن، بعضیاشون که رسما حقوق بگیر وزارت امور خارجه آمریکا هستن. خب جالب شنوندگان عزیز این رو هم توجه داشته باشن که خیلی از اینها رو ماها نمیگیم، خود اعضای اپوزیسیون میگن، خود افراد شاخص اپوزیسیون تو همین چند وقته آمدن مطالبی رو به اصطلاح افشاگر گونه گفتن که دیگه تمامش سنده، یعنی کسانی که در ضدیت با جمهوری اسلامی شناسنامه دار هستن، اپوزیسیون شناسنامه دار چند دهه هستن که سابقه بسبوق به سابقه هم هستن، خود اینها اومدن اعترافاتی کردن که اینها به چه ذلتی افتادن، یعنی یه کسی مثل رضا پهلوی فرزند شاه معدوم به چه فضاحتی افتاده که برای چند بسته دلار داره چه مانوری میده و چطور خودشو به فضاحت کشونده. شما مثلا اعترافات علی جوانمردی رو تو این ایام وقتی ببینید که مستقیما رضا پهلوی رو خطاب قرار میده که چطور اپوزیسیون رو بازی قرار داده و از کجاها پول گرفته به ویژه اسرائیل و چطور این پولها رو در بعضی از جزایر صرف خوشگذرانی ها مسائل اینچنینی میکنه که باز هم تهدید کرده افشاگری هایی در آینده خواهد داشت. امیرعباس فخرآور هست که حالا در عرضم به حضور شما که دشمنی و ضدیت با نظام هیچ شکی درش نیست، خود این اظهاراتی که تو همین چند روز گذشته، چند شب گذشته علیه اپوزیسیون، علیه این شورای سیرک گونه کرده، خودش سنده که اینا به هر حال بهتر از دیگران کنار همن، توی یک کشورن، خیلیشون تو همون آمریکان و بیش از دیگران اطلاعات و اشراف به عمل کرده هم دیگه دارن و ببینید چه اعترافاتی کرده. یا اعترافات شهرام همایون رو میبینیم که به اصطلاح درباره مسیح علی نژاد چه مسائلی رو کرد که چه پولهای هنگفتی رو از وزارت امور خارجه آمریکا دریافت کرده و خرج چه کارهایی کرده و تو چه وادی افتاده و امثال هم هستن. اعترافاتی دیگری هم هستن که مثل همین ها ببینید وقتی هم صحبت میکنن بعضی از این به اصطلاح از این به اصطلاح اپوزیسیون خارج نشین، حالا شناسنامه دار نسبتا معروف، یعنی دیگه واقعا اینقدر کلاف و گیج شدن که به خزعبلگویی و به فحاشی دیگه میپردازن.
یه گفتگویی هم داشتن حالا به صورت سعودی در کلاب هاست، نمیدونم گوش کردید یا نه، که خیلی راحت به هم توهین میکردن.
من بله نمونهشو من عرض کنم، آقای مجتبی واحدی، مجتبی واحدی دیگه کارش به جای رسیده که رسما دیگه حالا به تعبیر رد داده، یعنی داره فحش میده به زمین و زمان و هم
بله.
یعنی ببینید دیگه خود اپوزیسیون به جون هم افتادن، خودشون دارن اعتراف میکنن، اعترافات ماها نیست اینا، اعترافات ارزم به حضور شما که امثال نازنین بنیادی و حامد اسماعیلیون و اعضای به قول معروف همین شورای مسخره خودشون هستش که به اصطلاح به جایی میرسه که یه جمع چند نفره خیلی کوچیکی که از تعداد یکی از انگشتان یه دستم فراتر نمیرن، خودشون با هم نتونستن سر یه میز بشینن.
درسته.
و سر پولهای کلانی که از دول متخاصم ایران گرفتن برای دشمنی با ملت ایران با هم سر تقسیم پولها درگیر میشن. دیگه چه چیزی بعد چه فضاحتی بالاتر از این برای اپوزیسیون؟ این چیزیه که عرضم به حضور شما که تمام شبکه‌ها دارن بهش اذعان میکنن، تمام شبکه‌های خود ضد انقلاب دارن اذعان میکنن، افراد ضد انقلاب شناسنامه دار دارن بهش اذعان میکنن.
درسته.
امثال عرضم به حضور شما که آقای خادم و امثال هم و حالا خیلی ها هستن و بخوام مصداقی اسم ببریم، خب این نشون میده که هیچ اهمیتی واقعا اینها برای حتی اون اندک هوادار خودشون هم قائل نیستن. یعنی رضا پهلوی برای اون تعداد اندک ساواکی ها و بهایی ها و به اصطلاح صهیونیست هایی که شاید یه بعضیشون هم ایرانی باشن که حامی اون هستن و به اصطلاح دعوتش میکنن به اسرائیل و از این به قول فرشای قرمز براشون پهن میکنن، حتی برای احساسات اون اقلیت اندک هم ارزشی قائل نیست و به قول معروف فقط دنبال این هستن که یه پولی جذب کنن که حالا اعترافات جا داره واقعا، اعترافات شهرام همایون، امیرعباس فخرآور و بالاخص علی جوانمردی رو مردم گوش کنن، بهش توجه کنن. اینها از داخل و دل خود اپوزیسیون هستن که دارن این حرفا رو میزنن و این مستندات بی سابقه ای هستش که امروز سندیه که ماهیت اصلی و چهره واقعی اینها رو به مردم نشون میده.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر نوریزاده، صحبت های جناب جوانشیر رو شنیدیم. خب ما توی ایامی که حالا گذشت دیدیم که نقش تمامیت خواهی رضا پهلوی و انحصارگری وی در دریافت حالا اعانه هایی که از آمریکا و اسرائیل و حالا بعضا کشورهای دیگه که به هر حال با ما مشکل دارن خب این یکی از موضوعاتی بودش که شاید باعث اختلاف شدیدی شد در بین اپوزیسیون و خب دلخوری‌هایی به وجود آورد و همچنین موضوعاتی مثل آقای حامد اسماعیلیون که با اون نگاه منافقانش و همچنین نازنین بنیادی که حالا به عنوان یک جاسوس میشناسیمش و خب استعفایی که اینها دادن و این استعفا هم دور از انتظار نبودش و به هر دلیل اینها باعث شدش که عملا اون شورایی که مد نظر بود شکل نگیره و به هر حال خیلی سریع از هم بپاشه. میخواستم ببینم این گونه اقدامات، حالا جناب آقای جماشیر هم اشاره کردم به بحثای مالی که در این حوزه بودش، چقدر این مسائل تونستش که باعث فروپاشی این شورا بشه؟
بله، ما یک گزاره‌ای رو همیشه در تحلیل کسانی که صاحب قدرت هستند، حالا چه در عرصه حکمرانی ایفای نقش میکنن و چه در عرصه مدنی، همیشه استفاده میکنیم که قدرت فساد آوره و وقتی اهداف شما جهت رسیدن به یک چشمنداز سیاسی اهداف کلانی باشه، طبیعتاً مستلزم خرج پول هست، مستلزم حمایت‌های خیلی گسترده و فراوان هست و از اول انقلاب اسلامی تا به امروز در طول 40 و چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که اساساً بخشی از بودجه‌های نهادهای دولتی و غیر دولتی خارج از کشور، چه در قالب نهادهای امنیتی چه در قالب حتی اندیشکده ها، به نوعی اختصاص پیدا میکنه به براندازی نظام جمهوری اسلامی که خود همین اقدام براندازی علیه یک دولت، حالا نباید ازش بگذاریم که طبق معاهدات وستفالیا، طبق معاهدات بین الملل و خیلی از اصول روابط بین الملل کاملا عملی غلط و بلکه غیر قانونی است و حتی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میتونه در نهادهای بین المللی اگر عدالتی باشه در واقع اعاده حیثیت بکنه و به نوعی سعی کنه که اینها رو به محاکم بین المللی بکشونه. خب ما اگر حالا دوستمون در مورد مصادیقش مثالهای زیادی زدن، ما اساساً با فردی مواجه هستیم که به نوعی رسانه‌ای هست و در همون لیستی که عرض کردم، همون بودجه‌ای که عرض کردم، یه ردیف بودجه خاصی دریافت میکنه و از اینکه انتساب پیدا کرده به دولتی که معاند جمهوری اسلامی ایران است از اونجا پول دریافت میکنه و این پولها عرض کردم در قسمت اول عرایزم که به هیچ وجه هیچ نظارتی هم روش نیست. نهایتا میبینیم که این فساد آور بودن قدرت باعث میشه میل و طمع سایر اعضا هم برانگیخته میشه و سعی میکنن یه از این به نوعی نمد بحثای اقتصادی هم کلاهی برای خودشون ببافند. نهایت هدف کسایی که این پولها رو دریافت میکنن، اساسا اگر بخوایم خیلی در واقع انضمامی هم اشاره بکنیم، در واقع قطب بندی کردن داخل جامعه هست که در قالب حالا بحث چهارشنبه های سفید و سایر فعالیت های رسانه‌ای که میدیدیم که شما دوربین به دست بگیری و مردم رو دوپارچه بکنی و نهایتا خود اپوزیسیون هم بارها حالا تو این چند دقیقه هم اشاره شد که محل نقد خود اپوزیسیون هم واقع میشد، به نوعی برخواسته از این هست که من، یعنی من همکار خانم ایکس که داره این فعالیت ها رو میکنه، من برای غرب گزینه مناسب تری هستم، به من بیشتر پول بدید تا بهتر براندازی بکنم.
یعنی هدف بیشتر اون پوله بوده تا اینکه بخوام به هر حال بگیم که دنبال آزادی برای ایران هستن.
بله،
هر کدوم دنبال اینن که بیشتر بتونن منافع برای خودشون کسب کنن.
بله، یا مثلا در مورد در واقع فرزند شاه، به نوعی یه چیزی که خیلی عیان هست و کمتر گفته میشه، اونم این که اساسا این فرد به نظر میرسه خودش هم تمایل به در واقع مقابله با جمهوری اسلامی نداره، این لایف استایل و سبک زندگی خودش هم ناظر بر همین مسئله هست که حتی دستمایه طنز و تمسخر در فضای مجازی شده، کارهایی که
بله.
کرده به اعتراف خود اپوزیسیون که عروسک‌ها رو ردیف میکنه، جلسون سام میبینه، یا مثلا کارهای دیگری که به نوعی از یک آدمی که رهبر اپوزیسیون قراره بشه کاملا بعیده. به نظر میرسه، من واقعا تحلیلم اینه که ایشون در واقع در مقابل فشارها نمیتونه مقاومت بله. کنه، یعنی جبهه
نه تواناییشو داره نه انگیزه شو.
بله، توانایی که نداره قطعا، چون اگر داشت میتونست در طول 40 سال گذشته کاری بکنه.
بله.
ولی انگیزه هم نداره، به خاطر اینکه اساساً دولت‌های متخاصم و خصوصاً NGO های ضد جمهوری اسلامی ایران که بخش خصوصی هستن، ایشون رو تحت فشار